بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. انشاءالله خدا امتحال نصرت و عزت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت به چبه حق بفرماید و ریشه دشمنان اسلام و دشمنان حضرت به ویژه یهود و حامیانشون امریکای شریر رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. وجود مقدس نبی اکرم برای اینکه یک امت بسازن، به تعبیر شاید بعضی روایاتشون امام نسبت به همه بشریت هستند. و اگر حضرت ابراهیم امامت داشتن، خدا متعال می فرماید ما شما رو امام قرار دادیم، بعد از امتحانهای سختی که حضرت پس دادن به مقام امامت رسیدن، در روایت دارد حضرت بعد از نبوت و رسالت و خلت اول نبی شدن، انبیا اخبار غیب بهشون میرسه، مرتبط با عالم الهی میشن، اخبار بهشون میرسه، حالا اخباری هم که به انبیا میرسه متفاوته، وحی های انبیا مختلف بوده. بعد از نبوت، بعد رسالت، عده‌ای از انبیا رسولن، یعنی مأموریت دارن، فرستاده میشن، برنامه الهی دستشونه، بعد یه جمعی جامعه یه امتی رو بسازن. و بعضی هم مبعوث به کل عالم بودن که وجود مقدس نبی اکرم اینجوری هن. نوع انبیا رسالتشون جهانی نبوده. حضرت موسی رسولان نا بنی اسرائیل، ظاهر آیات اینه پیغمبر بنی اسرائیل بودن. حضرت رسول نسبت به کلن. حضرت ابراهیم خدا می فهمد که در روایت دارد بعد از اینکه نبی شد، رسول شد، جزو انبیا اولوالعزم هم هستن، خلیل خدا شد، خدای متعال امتحاناتی از ایشون گرفت، امتحانات سخت، تا ایشون به مقام خلت رسید، خلیل خدا شد، خدا به عنوان خلیل ایشون رو امتحان کرد. امتحانات زیادی در مقام خلت از ایشون گرفته شده، ملاحظه کردید. در یه روایتی دارد که خدای متعال ایشون رو به عنوان خلیل که انتخاب کردن یا می‌خواستن انتخاب کنن، ملائکه که انه او سوال کردن چه خصوصیتی در ایشون هست، جبرئیل مأمور شد آمد، ایشون مشغول چوپانی بودن در نقل هست، این ذکر الهی رو گفت سبوهن قدوس رب الملائکه و روح است ابراهیم خلیل، دهنشناس بود دیگه، دید این آدمی که ذکر میگه، این موجودی که داره ذکر میگه، یه ذکر فوق‌العاده است، این یه جور خاصی خدا رو یاد میکنه. گفت کی هستی؟ یه بار دیگه اگر نام حبیب من رو ببری، من نصف اموالم رو به تو میبخشم. یه بار دیگه این ذکر رو فرمودن، فرمود یه بار دیگه بگی همه اموالم به تو میبخشم. برای بار سوم فرمود اگه یک بار دیگه ذکر پروردگار رو کنی به این کیفیت، خودم هم در اختیارتون. جناب جبرئیل این ذکر رو گفت، فرمود من خودم و این امکانات همه در اختیارتون، عنایت میکنید. یکی از امتحاناش این بود، یعنی با شنیدن نام خدا، یه کسی که اینجوری خدا رو یاد میکنه حاضر شد خودش و امکاناتش رو تقدیم کنه. علایان بگذاریم، این بحث من نبود. هست ابراهیم امتحانهایی دادن، اول نبی بودن، بعد رسول شدن، اونم پیغمبر اولوالعزم هستن. بعد از پیغمبری و خلت خدا امتحانهایی ازشون گرفت. ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، که اون امتحانات هم در روایات توضیح داده شده. خدا امتحان حضرت رو امام قرار داد. فتنبهن نه قال انی جاعل کل الناس اماما، امام شد که حالا بعد امت بسازه، امتی به اون میدن که حضرت هم این کار رو کردن که در قرآن توضیح داده شده حضرت چجوری امت سازی کردن. میدونید حضرت دو تا فرزند دارن، از اسماعیل حضرت اسحاق، یکی رو در منطقه شامات، یکی رو آوردن ایشونو در منطقه حجاز، و اون موقع هم هنوز کعبه نبود، یک بیابانی بود، کعبه خراب شده بود. از نو حضرت ابراهیم و اسماعیل کعبه رو بناش و بالا بردن، مأمور شدن به اینکه امت بسازن. اینجوری ساختن، از یه طرف نسل حضرت اسحاق، از یه طرف حضرت اسماعیل آوردن با مادرشون کنار کعبه در بیابان، اون موقع بیابان خشک، که از نسل حضرت اسماعیل نبی اکرم و اهل بیت به دنیا آمدن. امت سازی دیگه، کار بزرگی کردن. خیلی هم کار دشواری است و پایداری و صبوری هم میخواد. در روایت داره وقتی حضرت هاجر را آوردن با مادرشون و فرزندشون اسماعیل گذاشتن در این بیابان، اون موقع بیابان غیر زیزر بود، الان هم غیر زیزره، نیسکن تو من ذریتی، یه بخش از نسل خودم رو ساکن کردم به وادن غیر زیزر عند بیتک المحرم، در یه سرزمینی که اصلا حاصلخیز نیست، در کنار بیت الحرام تو. ربنا لیقیم الصلاه، برای اینکه اینها اقامه ذکر و یاد تو رو در عالم کنند، که حضرت فرمود مقصودشون ما بودیم دیگه، اهل بیت علیهم السلام، نبی اکرم از نسل حضرت اسماعیلن. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلوب عده‌ای از مردم متمایل به اینها بکن، و ارزقهم من الثمرات. اینجا بیابان گندم نمی رویه، ثمره کار دیگران رو در اختیار اینها قرار بده، و الا این جای کشاورزی و کشتزار نیست. و ارزقهم من الثمرات که در روایت داره دعا برای ما بود که قلوب مردم رو متمایل به ما کنه، مقصود از ثمرات هم ثمرات القلوب بود. علایال حضرت وقتی میخواد امت بسازه، اینجوری چند هزار سال قبل از تولد نبی اکرم حضرت اسماعیل رو میارن با مادر تو این بیابان میگذارن، بعد تبدیل میشه دیگه، بعد کم کم کعبه رو به پا میکنند و این کعبه دوباره محل بتکده ها میشه، و بعد پیغمبر خدا تشریف میارن این کعبه رو تطهیر میکنن. یه مسیریست برای امت سازی، پایداری و صبوری هم میخواد. وقتی آمدن فرزند و مادر رو اینجا گذاشتن، در یه نقلی داره وقتی میخواستن برن، حضرت هاجر به حضرت عرض کرد من باورم نمی آمد شما اینجوری باشید، یک زن و یه بچه تنها رو توی یک کویر. نهت فرمودن، حضرت فرمودن که این مأموریت الهیه، صبر کنید. بعدم به خدا عرضه داشتن، خدا اینا حق با ایناست، اینا نمیدونن که من دارم چه کار میکنم، که من مأموریت دستم، نمیدونم پشت صحنه این طرح چیه، چه اتفاقاتی میخواد بیفته. اونا که نمیدونن، که خیال میکنن من آمدم مادر و بچه شیرخوار گذاشتم تو بیابان رفتم. بعدم میدونید اون اتفاق افتاد، به حضرت عرض کرد حالا ما رو به کی میسپاری تو این بیابون؟ فرمود شما رو به خدا میسپارم. در نقل دارد حضرت رفتن، بچه تشنه شد، جناب هاجر آمدن بین سعی و صفا، هی از این کوه به اون کوه میرفتن ببینن کسی از اینجا کسی پیدا میشه ازش کمک بگیرن. جناب جبرئیل تشریف آوردن، فرمودن شما کی هستید؟ من همسر حضرت ابراهیم خلیل. اینجا چه میکنید؟ بر اساس یه مأموریت ما رو اینجا وسط بیابان گذاشته، رفته و بچه تشنه شده، من دنبال کمک هستم. حضرت فرمود شما رو خوب شما رو به کی سپرد؟ جناب هاجر فرمودن یا عرض کردن، فرمود که من شما رو به خدا میسپارم. حضرت جبرئیل فرمودن شما رو به خوب کسی سپرده.
برگردید، برگشتن دیدن زیر پای حضرت اسماعیل زمزم جوشیده، پای حضرت پاشنه حضرت زمین زدن، زمزم جوشیده، دور این چشمه رو سنگ چیدن و آبشون که فراهم شد، پرنده ها با دیدن آب رفت و آمد کردن. این قبائلی که دور و بر بودن متوجه شدن اینجا آب است، آمدن از حضرت ابراهیم اجازه گرفتن که در اینجا اقامه کنن و بمونن کنار اونها، موندن، نون میدادن، آب میگرفتن، غذا میدادن، آب میگرفتن. رزقهم من الثمرات. حالا غرضم این نیست، غرضم اینه که امامت یه کار بزرگیه، یه طرح بزرگی است دست این امام. دیگران هم مطلع نیستن که چه اتفاقی داره میفته. خدای متعال میفهمد طرح ما که دست انبیاست یه لایه پنهانی داره، شما نمیدونید. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال مؤمنین رو رها نمیکنه اینجوری که دست کفار بهشون برسه و همیشه بتونن وسوسه کنن، شیطنت کنن، فریب بدن، تهدید کنن، بزنن، بکشن، اسیر کنن. و اون ما صفا رو جدا میکنه. حتی یمیز الخبیث من الطیب. طرح خدا یه طرح پیچیده است که در این برنامه الهی با یه مراحلی، با یه ترتیباتی صفه حق و باطل از هم جدا میشه، خبیث و طیب از هم جدا میشن. ملاحظه فرمودین این آیه را حضرت سحر عاشورا میخوندن سید الشهدا علیه السلام، که راوی میگه که این جمعیتی که از لشکر ابن زیاد مراقب حرمهای حضرت بودن، یکیشون صدای حضرت رو شنید، فهمید حضرت چی میگن، میخوان بفهمن فردا روز جدا شدن طیبها و خبیثاست. عاشورا یکی از بسترهای جدا شدن حق و باطل دیگه، تفکیک میکنه خدای متعال. عنایت فرمودین متوجه شد، یه حرف بی ربطی زد، گفت خدا میخواد فردا ما پاک ها رو از شما جدا کنه، اون دشمن لشکر ابن زیاد. علایال غرض امینه، خدای متعال فهم ما یه طرح بزرگی داریم، اینجوری نمیگذاریم که مثل احد و بدر و اینا بیان درگیر بشن و مثل احد بزنن به شهادت برسونن، اینطوری نیست. مثل عاشورا اینا بیان مثلا همیشه دست بزنن به این جنایت ها، ما جدا میکنیم صفا رو، هم در ظهور هم در قیامت. بعد میفهمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. مقصودم اینجا بود، طرح خدا، برنامه الهی، یه پرده غیبی داره، شما مشرف بهش نیستید، نمیدونید خدا داره چه کار میکنه. شما ظاهر عاشورا رو میبینید، ظاهر احد رو میبینید، صحنه های سخت رو میبینید که خدای متعال داره چه میکنه پشت صحنه، نمیدونید. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. یه پیغمبرایی داره، اونا رو انتخاب میکنه، طرح دست اوناست، پشت صحنه دست اوناست، اونا شما رو تو تاریکی جلو نمیبرن، اونا پیغمبرن، رسولن، برنامه خدا رو مشرفن. فآمنوا بالله ورسوله، شما ایمان بیارید به این خدا و رسول، با اونا راه برید، به نتیجه میرسید. غرضم اینه امام یه طرح بزرگی دستشه، باید عمل بکنه این طرح رو. پشت صحنه یه طرح ما نمیدونیم، ما باید به او باور کنیم، دنبال سرش حرکت کنیم. این پیغمبر الهی که بزرگترین پیغمبران هست، اشرف همه انبیاست، رسول به کل انسان هاست و حتی در روایت دارد در عالم ارواح پیغمبر انبیا هم بوده. انبیا حقایق و معارف و توحید رو از این پیغمبر یاد گرفتن، در عالم ارواح بعد مبعوث شدن. این پیامبر در قالب بشر آمده، یه مأموریتی پیدا کرده، مأموریتش اقامه توحیده، میخواد یک امت موحد خالص بسازه. البته بر سر راه این اقامه توحید و ساختن یک امت موحد، دشواری ها و سختی ها و ابتلاعات زیادی وجود داره که یه قسمش درگیری با دشمنه، همش هم این نیست، یه قسمش هم اینه که آرام آرام دوستان خودشو باید بسازه، اینها رو دستشونو بگیره، قدم ببره، قدم قدم ببره از وادی شرک و غفلت ها نجاتشون بده. این معلوم نیست آسان تر از درگیری با دشمن باشه. و یه بخشش هم درگیری های سختی است که این پیامبر دارن و این درگیری طولانی هم میشه. حالا الان روایت تقدیم میکنم، خود حضرت درگیرن، اوصیاء حضرت ائمه علیهم السلام هم درگیرند و تو این درگیری سخت باید پایداری کنن تا این طرح به نتیجه برسه، ولی قطعا به نتیجه قطعی میرسه. خدای متعال در سوره یونس، اواخر سوره است که داستان حضرت یونس رو ذکر میکند که حضرت پیغمبر خدا بود، ایستاد پای طرح خدا، یه جایی عجله کرد. پیغمبر استی از پیغمبر خدا، کسی که با خدا قرار بسته و بهش پیغمبری دادن، یه تکالیفی داره دیگه. یه جایی ایشون عجله کرد، میدونید وقتی اینا ایمان نیوردن بنا شد عذاب نازل بشه، علائم عذاب که آمد حضرت شهر رو رها کرد رفت، در حالی که هنوز زود بود، بعد میمون تا خدای متعال اجازه بدن ایشون ترک کنن امتشون رو. رفت بیرون، خدای متعال ایشون رو کرد تا شکم ماهی، دیگه میدونید رفت در شکم ماهی ظلمات سلاس، اونجا به خدا عرضه داشت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر هم توحید درش است، هم استغفار و اقرار درش، هم تسبیح لا اله الا انت، جز تو معبودی نیست، من برای غیر تو نباید کار کنم، بعد همه توجه هم به تو باشه. سبحانک، خدای تو منزهی، انی کنتو من الظالمین، من خطا کردم، این گرفتاری ناشی از خطای خود منه. پیغمبر خداست، یه ترک اولا کرده، بردنش تو شکم ماهی، با خدا اینجوری حرف میزنه. فاستجب نالهو، ما هم اجابت کردیم و نجیناهو من الغم، از اون قصه شدید که هم قصه دوری از خدا و خدای متعال، بالاخره گلایه‌من شده بود بر پیغمبر خدا، خیلی سخته، دوچار قصه شده بود. فاستجب نالهو نجیناهو من الغم، یکی هم گرفتار شکم ماهی شده بود، خدای متعال میفرماید ما نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، هر مؤمنی هم اگر گرفتار شد اینجوری با ما صحبت کرد ما نجاتش میدیم. که در روایت داره تعجب میکنم مؤمنی که گرفتار قصه و اندوهه چرا به این آیه متمسک نمیشه. امام صادق فرمود فانی سمعت الله یقول، من خودم شنیدم که خدای متعال میفرماید که سمعت الله یقول، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، هر مؤمنی اگر گرفتار قصه شد، که معمولاً برای ما عاملش خود ما هستیم، ما اینجوری نجاتش میدیم. حتی اونجایی که خود انسانم خطاکار نیست، امتحانای سخت پیش میاد، اگر انسان گرفتار شد متوسل بشه اینجوری به خدا امتحال، خدا امتحال نجات میده. بعد از اینکه داستان حضرت نوح رو ذکر میکنه به حضرت میفرماید فصبر، شما باید پایداری کنید. بعد از داستان حضرت یونس فصبر حتی یحکم الله، این درگیری هایی که پیش میاد بین شما و منافقین و کفار، و یه درگیری تاریخی هم هست، یه روز و دو روز حضرت میخوان یه امت بسازن، یه امت موحد، خود ایشون و اوصیایشون درگیرند تا این طرح آرام آرام پخته بشه، به نتیجه برسه، خدای متعال صفا رو تفکیک کنه، اصل ظهور برسه، جبهه حق غالب بشه، پیروز بشه. فقط فصبر حتی یحکم الله، این نزاع، این اختلاف یک حکمی داره. فصبر، شما صبر کنید تا خدا حکم کنه. فصبر حتی یحکم الله. دیدید در زیارت، ما وقتی میریم زیارت معصومین، ما همینو عرض میکنیم، میگیم ما آمدیم تسلیم شما هستیم، صبر میکنیم حتی یحکم الله. این معناش همینه، یعنی این نزاعی که بین سید الشهدا و بنی امیه بوده یه حکمی داره. حضرت زینب کبرا همینو فرمودن به ابن زیاد، گفتن صبر کن، کار که تمام نشده که، سیزمع الله بینک و بینهم فتحاج و تو خاصم، یه صحنه پیش میاد، خدای متعال بین تو و اینها جمع میکنه، مورد مخاصمه قرار میگیرید. ببین فنظر لمن الیوم الفلج، ببین پیروزی اون روز مالکیه، این که تمام نشده کار که خودتو پیروز میبینی، عنایت کردید. ما اونجا میریم میگیم که عرضه میداریم حتی یحکم الله، ما صبر میکنیم تا اون روزی که خدا حکم میکنه، حکم الهی، قاضی این صحنه، حاکم این صحنه، حضرت حق، حتی یحکم الله. و حضرت میگن شما صبر کنید، پایداری کنید تا این طرح شما به نتیجه برسه. این صبر رو فقط از خود حضرت نمیخوان، از ائمه اهل بیت حضرت هم میخوان. این آیه شریفه، ملاحظه فرمودید، آیه عرض کنم 20 سوره مبارکه فرقان هست، و ما ارسلنا قبلک من المرسلین ان انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، ما انبیای گذشته هم که فرستادیم تو قالب بشر فرستادیم، ظاهرشون بشر بوده، در بازارها را میرفتن، غذا میخوردن، نشست و برخاست داشتن، رفت آمد با مردم داشتن. انبیا دو جنبه دارن دیگه، روایات اینو بیان کرده، اولین کتاب، روایت کتاب الحجه کافی همینه، که چرا ما احتیاج به پیغمبر داریم، چرا احتیاج به امام داریم. میفهمد به خاطر اینکه ما با خدا مباشر ارتباط نداریم، لا یباشرهم ولا یباشروه، لا یلامسهم، ما ملامسه و مباشره ای با خدای متعال نداریم، بنابراین محتاج به یه رابطه ای است. که اون واسطه بین ما و خدای متعال باید با خدای متعال مرتبط باشه از یک طرف، از یه طرف هم لباس بشر بپوشه تا با ما مرتبط بشه. هر کنم از این دو نباشه رسالت نیست. اگر مثل ما لباس بشر نپوشه دست ما بهش نمیرسه. اگر لباس بشر پوشید ولی اون ارتباط رو نداشت میشه مثل خود ما، بعد هر دو رو داشته باشه. لذا خدای متعال میفرماید که انبیای گذشتم که میآمدن پیغمبر بودن، یه جهت غیبی به اتصال به حضرت حق داشتن که اون اصل امامه، اصل رسوله، اون حیث ارتباطش با خداست، ولی یه جنبه ارتباط با ما داره، با ما زندگی میکنه تا ما بتونیم با او رشد کنیم. لباس بشر میپوشه. وقتی لباس بشر پوشید الزامات داره دیگه. وقتی با ما تو بازار هم نشین شد، خورد، خوراک، ازدواج، همسر، بقیه هم خیال میکنن مثل خودشونه، با او نظام میکنن، درگیر میشن، میزنن، میکشن. اگر سید الشهدا لباس بشر نپوشه، دست جبرئیل هم به سید الشهدا نمیرسه تا چه رسد دستشم. ولی وقتی لباس بشر میپوشه، حاضر میشه به این مختصات، حاضر میشه با مردم بنشینه. امیرالمومنین فرمود در اون حدیث نورانیت، مهمترین فضیلت ما، فضائلشون رو گفتن به سلمان، فرمودن اینه که ما غیر از این که یه اسم اعظمی داریم که با اون اسم اعظم در محضر خدا هستیم، در عرش همه کائنات تحت اختیار ماست، نعرج و الاسما نهبت و الالعرش، سماوات عرضین همه تحت اشراف ماست، نشرق و بنقرب، شرق و غرب عالم در اختیار ماست، همه تحت فرمان ماست، معذالک لباس بشر پوشیدیم، نکن و ولمشی فی الاسواق. اون موجود لباس بشر پوشیده، هم نشین ما شده، ذالک به امر الله، خدا اینجوری دستور داده است، عباد مکرم، ما بنده های خدا هستیم، لا یسبقونه بالقول. عنایت میکنید وقتی از امیرالمومنین لباس بشر میپوشه دست ابن ملجم میرسد. عنایت کردین این موجود با عظمت که اگر لباس بشر نمیپوشید دست جبرئیل هم یه جایی بهش نمیرسید، درسته؟ در معراج حضرت وقتی میخواستن برن جبرئیل هم جا مون دیگه، پر جبرئیل هم دیگه اونجا کار نمیکنه. این موجود با عظمت معراج میره برمیگرده تو لباس بشر با ما میشینه، وقتی با ما میشینه اقتضائات بشری داره. میفهمد که و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. در بازارها راه میرفتن، غذا میخوردن، لباس بشر میپوشیدن دیگه. ولی اشتباه نشه، این بشری است که به او وحی میشود. این ارتباط با غیب دست ماها نیست، طرح الهی دست ما نیست. اون حقیقت توحیدی که به او میدن به هر پیغمبری به اندازه خودش که امتی بسازه دست ما نیست. ولی این پیغمبر لباس بشر میپوشه، حضرت موسی، حضرت عیسی، ابراهیم خلیل همه اینجوری بودن. بعد میفهمد و جعلنا بعضکم لبعضین فتنه. وقتی اینجوری شد لباس بشر پوشیدید، شما رو بعضی و عامل فتنه و امتحان بعض دیگه قرار میدیم. اگر لباس بشر نمیپوشیدن که بنی امیه دستشون به اهل بیت نمیرسید که. حالا ما شما رو مورد امتحان میخوایم قرار بدیم. اتصبرون، آیا پای این امتحان سخت میایستید؟ و کان ربک بصیرا، پروردگار تو از ازل آگاه بود. در ذیل این آیه یه روایتی داره که اواخر عمر حضرت بود، وقتی اعلام ظاهراً بعد از اعلام امامت به احتمال قوی، حضرت اعلام امامت کردن و امیرالمومنین رو نصب کردن، حالا آغاز امتحانات سنگینه که در سوره عنکبوت مفصل ازش بحث میشه. اینجا یه روایت عجیبی داره، فرمود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین امام مجتبی و سید الشهدا رو جمع کردن در خانه، در رو بستن، فرمودن جبرئیل اینجاست، خدای متعال سلام شما رو میرسونه. میفرمودن ما میخوایم شما رو مورد ابتلا قرار بدیم به دشمن، حاضرید؟ اینم خیلی مقام عظیمی است، از کسی خدای متعال اجازه که نمیگیره که. ولی این موجودا به حدی با عظمتن که خدای متعال بدون رضایت اونها این بلاها رو رقم نمیزنه. امیرالمومنین و اهل بیت فرمودن که ما میستیم، ما پاداش صابرین رو میدونیم، میدونیم خدای متعال چجوری باشون سلوک میکنه، ما پای خدا میستیم. وقتی این قرار بسته شد، دو طرفی شد، در روایت دارد که وجود مقدس نبی اکرم یه جوری گریستن که صداشون از بیرون شنیده شد، همه فهمیدن که دیگه قرار سختی است. این آیه نازل شد و جعلن بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا، ما شما رو مورد ابتلا میخواییم قرار بدیم به دشمن، میستید پای این سختی های سنگینی که دارن، یعنی عاشورا، یعنی کار امام مجتبی و معاویه، یعنی صفین و نهروان و جمل و این، یعنی این، یعنی داستان سقیفه. جعلنا بعضکم لبعضن فتنه، ما دشمن رو میخواییم فتنه شما، حاضرید؟ امتحان سختیه و با همین امتحان و پایداری هم از که امت ساخته میشه. اگر واقعا امیرالمؤمنین پایداری و صبوری نمی کردن تو این صحنه، اگر در ماجرای احراق بیت پشت در خانه حضرت امیری ترک اولا می کرد، کسی مؤمن باقی نمی موند که. با پایداری امام در راه خداست که آرام آرام زمینه شکلگیری امت مؤمن فراهم میشه. خدای متعال به این پیامبر مأموریت داده، یک کار بزرگه، باید صبر کنن. این صبوری هم اقسامی داره، حالا یه روایت از تقدیم میکنم، صحنه های مختلفی است که باید صبر بکنن. این صبر هم برای خودشون است، هم برای ائمه اهل بیتشون. اتصبرون، می ایستید، پایداری میکنید، صبوری در راه خدا میکنید، استقامت میکنید. و کان ربک بصیرا، پروردگار تو از قبل میدانست که امیرالمومنین نیست پای کار، اهل بیت نیست. اونا و وظیفه خود سید الشهدا بیش از مأموریتش ایستاد، عنایت میکنه. خدا میدونست اینها صبوری میکنن، حالا دیگه نوبت ماست که ما باید چه کنیم. عنایت کردیم. پس خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده، امام کل، خاتم انبیاس، کافتن للناس، همه کتب انبیا کامل در دست اوست، بالاترش در دست اوست. حالا میخواد همه انبیای گذشته هم امت خودشونو ارجاع دادن به این پیامبر، یعنی گفتن ما شما رو میسازیم، راه برید برسید به این، ادامه راهتون به این پیامبره. هر پیامبری که میامده اینجوری بوده دیگه، به خصوص انبیای اولوالعزم، امت خودشونو ارجاع میدادن به پیغمبر بعدی، یعنی ما شما رو پیش میبریم، همراه باشید، میدیدتون دست اون پیامبر، اون پیامبر بعدی ادامه طرح میده. والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. مؤمنون به همه انبیا ایمان دارن، تفریق هم نمی کنن، چون انبیا یه حرف داشتن، یه کار داشتن، یه برنامه الهی رو پیاده می کردن، هر کدوم یه بخشی از این طرح بزرگ رو اجرا می کردن، امت رو ارجاع می دادن به پیغمبر بعدی. همه انبیای گذشته، تمام انبیا، امتشون رو ارجاع دادن به این پیامبر که ما شما رو می سازیم، دست به دست اون مواریث ما رو، اون چه ما آوردیم برای شما، برای شما باقی گذاشتیم، اینا رو حفظ کنید، شما رو بدیم دست پیغمبر بعدی، دست وجود حضرت خاتم، اوست که میسازه. لذا امام کل در قیامت بهشون امام کل، همه انبیا رو ایشون شفاعت میکنن، به یه معنا همه امت ها رو ایشون شفاعت میکنن. شفاعت کل امت ها در نهایت به دست حضرته، کما این که هدایت، چون میدونید شفاعت معناش اینه، یه پیغمبری میاد یه دعوتی میکنه، یه عده همراه او میشن، راه میفتن، میرن این مسیر رو. اینایی که دارن مسیر رو میرن، بعضیشون افتان و خیزان زمین میخورن، بر میخیزن، دارن راه رو میرن با این پیامبر. دعوت رو اجابت کردن، قبول کردن، ولی خطا کردن تو راه، زمین خوردن. شفاعت مال اینه که این ضعف‌ها رو جبران میکنن. حالا این پیامبر سرمایه گذاری میکنه، با سرمایه گذاری خودش ضعف‌های اینا رو تدارک میکنه. چون ما تا ضعفامون تدارک نشه که نمیتونیم بریم در بهشت. گناه که در بهشت راه نداره، صفت رذیله که در بهشت راه نداره، باید ما رو پاک کنن. ما رو دعوت میکنن، به همراهشون راه میفتیم، ما رو میبرن، رشد میدن. به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه اونجا دست به شفاعت میزنن، یعنی دیگه ما رو پاک میکنن، تطهیر میکنن، آماده میکنن برای ورود به مراحل بعدی و بهشت و امثال اینا. این وجود مقدس که امام کل است، رسول کل، برنامه‌ای داره، همه انبیا طرحشون بهشون ختم میشه، ایشون برنامه الهی، رسالت الهی دستشونه، کافتن للناس، رحمتن للعالمین، باید همه بشریت رو دعوت کنن، بسازن. البته برای ساختن امت احتیاج به صبوری و پایداری است، صحنه های مختلفی است، هر کدوم صبر خودش رو میخواد. به دنبال این پایداری ها و صبوری ها دستور درگیری و قتال و حذف دشمن و قاتل اومد تا لا تکون فتنه، اینم پیش میاد که تا کاری بکنید که دیگه فتنه جمع بشه، دستور به قتال میده خدای متعال. ولی پیامبر بعد تو مراحل مختلف بیسته تا دستور قتال بیاد. تازه اونجایی که دستور قتال میاد در صحنه های سخت، این پیامبره که بعد استقامت کنه. در یه نقلی از امیر المومنین ارواح نافذه نقل شده، کنا اذا هم ملوطیس لذنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی میدان جنگ خیلی داغ می شد ما به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پناه می بردیم. صبر ایشون، پایداری ایشون، استقامت ایشون عامل استقامتی امت. فاستقم کما امرت و من تاب معک. حضرت بعد یه جوری بایستن که یه امت هم با خودشون ببرن. یه موقع آدم میخواد استقامت در راه خدا کنه، خودش راه خدا رو ببره. یه بار میخواد استقامت کنه، یه امت رو آرام آرام بسازه. فاستقم کما امرت و من تاب معک. اینجا استقامت اون امت هم رو دوش این پیامبره. یه جوری بعد راه بره که اینا رو با خودت ببری. یه کسی کوهنورده، میگیره کوه رو به سمت قله میره بالا. کسی میخواد یه جمعیتی رو با خودش ببره به قله برسونه. این صبوری غیر از اون صبوری است. خیلی باید تحمل داشته باشه یه کسی که قله ها رو رفته، همه قلل عالم رو فتح کرده، حالا آمده دست ما رو بگیره، باید با ما صبوری کند. باید یه جوری استقامت کند که آرام آرام دشمن رو حذف کنه، دشمن رو از سر راه برداره. این راهی که ما میریم راهی است که موانع داره، شیطان است، ابلیس است، شیاطین انسان. از حضرت میخوان صبوری کنه، پایداری کنه. حضرت هم صبر کردن، پایداری کردن. صبر همراه با ذکر. وقتی این صبوری حضرت انواع و اقسام و مراحلی داره. یه روایت فوق العاده عجیبی است در کتاب صبر کافی، در کتاب کافی باب صبر، انشالله فردا شب تقدیم میکنم خدمتون، که حضرت توضیح میدن پیامبر خدا در چه مراحلی صبر کرد. حضرت میخواستن وارد بشن، کارو تمام، خدا میفهمد باید صبر کنید. هنوز مراحلی است که احتیاج به صبوری داره. صبوریه برای اینکه دوستان ساخته بشن، صبوری برای اینکه کار به جایی برسد که موقف درگیری با دشمن فراهم بشه. عنایت میکنه، دستوراتی دارن حضرت. حضرت 5-6 آیه رو اینجا تطبیق کردن که حضرت تو این صحنه ها چجوری صبر کرده. خدا دستور ده، هر کدوم هم صبر خاصه، یکسان نیست، هر کجا برای یه امریست. عنایت فرمود. انشاءالله این حدیث رو اگر خدا میتونه توفیق داد محضرتون تقدیم میکنم که حضرت برای اینکه یک امت بسازند چجوری صبر کردن. منتها عرض کردم خودشون صبر میکنن، ائمه ای هم که اوصیایشون هستن باید صبر کنن. حالا این روایت انشاءالله محضرتون تقدیم میکنم. سلام علیکم یا ابا عبدالله.